أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما بحثمون در دوره قسمت طبیعی و قانون حجاب و مسائل شرعی حجاب بود. شاید دقیق رو به رو قرار بگیره. شاید چشم عرض کردم که بحث ما در مورد تبیین قانون حجاب و شرع بود. من دیروز اجمالاً یه مقدمه مفصلی رو توضیح دادم برای خواهران و برادران گرامی و از اون مقدمه دوست داشتم که شما به این نتیجه برسید و واقف به این نتیجه باشید که در دنیای کنونی و در دنیای امروز مسئله قانون یه مسئله حل شده است در همه محیط‌ها و کشورها، به طوری که هیچ کشوری اگر عملکرد کشور دیگری بر مدار قانون مصوب اون کشور باشه، اون کشور رو مورد تعدی و تحقیر قرار نمیده. و عمده اشکالاتی که یا سوالاتی که سر بعضی مسائل مثل خود مسئله حجاب ما به وجود میاد، مال نگاه‌های فردی، روانشناسانه، تربیتی به حوزه حجاب. و این نگاه ها در تمام دنیا نمیتواند در مقابل قانون بایستد. من برای این مطلب مثال های متعددی رو جلسه قبل زدم. درخواست دارم دوستانی که امروز جدیدن تشریف آوردن به جلسه قبل مراجعه کنند. بعد از اینکه این مطلب تمام شد، بعد تو گام بعدی عرض کردم که حالا ببینیم حجاب شرعی چیست، حجاب قانونی چیست. باز یک گام دیگه جلو اومدیم خدمت خواهران و برادران گرامی، حجاب شرعی رو توضیح دادم، گفتم کلمه حجاب ما نداریم، کلمه ستر داریم و توضیحات. و در پایان این مرحله هم ارجاع دادم بحث رو به قانون با این توضیح که امروز در مملکت اسلامی ما تمام آنچه که احکام شرعی مونن و به ازای اونها قانون داریم، آنچه که واجب است و بر عهده تمام شهروندان حاضر در جغرافیای کشور ایران عمل به قانونه. و این مطلبی که هم قانون از ما خواسته، هم رهبری از ما خواسته، هم مراجع تقلید از ما خواسته، این رو هم مثال مفصل زدن، تبیین کردن. پس انتظار اینه، شما وقتی میخواید با کسی مواجه بشید تو مسئله حجاب، لازم نیست قرآن رو دستتون بگیرید بگید این تو قرآن اینطور اومده. اینایی که دارم میگم مهم منها، اینا نجات بخشه. شماها خودتون رو بعضی وقتا توی دردسر میندازید اگر از این روش استفاده نکنید. به من اون موقعی که می‌خواست این جلسه تشکیل بشه گفتن این جلسه مال دغدغ مندان و کسانیه که دستی بر آتش دارن در مسائل فرهنگی و تربیتی و دینی شهر. شما اگر از غیر این روش استفاده کنید هزینه داره براتون. شما لازم نیست قرآن دستتون بگیرید به کسی بگید این آیه یه حجابه، کمان که لازم نیست رساله عملیه مرجع تقلیدتون رو دستتون بگید بگید این فتوای به حجاب. این ادبیات یعنی از قرآن استفاده کردن، از رساله استفاده کردن، شعاع تأثیر گذاریتون رو کم میکنه و شعاع درگیری و بحثتون رو بالا میبره. نه اینطوره که طرف مقابلتون الزاماً زبان قرآن میفهمه. بله رایج شده کجای قرآن فلان حکم شرعی رو گفتن، از این سوالا زیاده دیگه. حالا شما آیش هم که بهش نشون بدی تازه اول کلامه که او از تو این آیه اون حکم رو بفهمه و استخراج کنه، کار اونیست. کما این که حالا اگر یک کسی اومد اونا که میخوان اشغال کنن اینطوریه، آقا حالا من مسلمون نیستم، دارم تو ایران زندگی میکنم، من جزء مثلا کلیمیانم، جزء آشوریانم، چرا به من میگید حجاب؟ ببینید بحث تمام نمیشه. این روش وقتی روش غلطه نتیجه مطلوب به ما نمیده. کما اینکه شما لازم نیست با رساله بحث کنید. اولین لحظه ای که شما رساله عملیه رو بگید دست میگه کسی دیگه بتونی آقا من مرجع تقلیم کسی دیگه است. نمیدونستم مثلا فلانی فلان مرجع تقلیم، من میرم مقلد فلانی میشم، میگن فلانی راحت تر گرفته. دیدید دیگه این سبکای برخوردی زیادن دیگه. اصلا من تقلید نمی کنم، تقلید کار مثلا میموناست، حالا بیا و براش اثبات بکن نه تقلید کاره عاقلاست. این بحث، این روش نتیجه مطلوب الزاماً نداره. متوجهید؟ کافیه که آیه روایت برد آقا یه حکم مال 1000 سال پیش بوده، اون موقع دختر 9 ساله ازدواج میکرد بچه، الان بچه دختر 9 ساله نمیشه ازدواج کنه. اون موقع دختر 9 ساله ازدواج به معنایی که پس رشید شده، عاقل شده، جسش، شخصیتش، میبینید خودتونو توی بحثایی ایدفه برای خودتونم سوال تولید میشه. رفتید یه چیزی رو حل کنید 10 تا مشکل دیگه به وجود اومد. اما زبان قانون، زبان رایج، واحد، روشن، بی دغدغه و بی حاشیه در تمام دنیاست. البته تمام اون سوالاتی که در مورد قانون ما میشه وجود داشته باشه اونجا هم میتونه وجود داشته باشه. دیروز مثال زدم گفتم الان تو فلان کشور الان این قانونه، فلان کشور اروپایی، کشور حوزه اسکاندیناوی، نروژ، این قانونه که اگر یک کسی مهمان شما بود و مشروبات الکلی از حدی بیشتر خورد که دیگه حق رانندگی نداره و نشست پشت فرمون، شما وظیفه قانونی دارید که سریع به پلیس شهر گزارش بدید و اگر گزارش ندید شما مجرمید. حالا یک کسی بیاد بگه آقا حقوق شهروندی، حریم خصوصی افراد، خودش خورده، من که بهش ندادم، من دستاشو بستم مشروب ریختم تو حلقش، من دعوت بوده خونه من این سر میز نشسته خورده، یعنی دیگه تک ادامه نده، قانونه. بعد تمام دنیا هم این مرسوم ها، یعنی اگر یه چیزی توی کشوری قانون، فقط به یه شرط، قانون بر اساس مدار مصوب قانونی اون کشور به تصویب رسیده باشه. یعنی آقا فلان کشور مجلس مثلا عوام داره، فلان کشور مجلس نمایندگان داره، فلان کشور مجلس سنا داره، فلان کشور دولت هم در بعضی شرایط حق جعل قانون داره. مهم اینه که قانون، الان توی آمریکا رئیس جمهور حق داره وتو کنه قانون مجلس نمایندگان رو مثلا. خب ببینید، یه بار ما می‌خوایم یه بحث حقوقی کنیم توی یک محفل حقوقی، توی یک محفل تحقیقاتی تخصصی یه بحثی کنیم، آیا اگر رئیس جمهور حق وتو داشته باشه آیا تو این کشور دیکتاتوری اتفاق میفته یا نمیفته؟ این یک بحث حقوقیه. این طوریه. اما این بحث حقوقی برای یک جمعی کوچک در یک لابراتوار تخصصی علم حقوق توی محیط بسته است. اما هیچ وقت این بحث اهلیت و جایگاه و ارزشی که تو کف جامعه مطرح بشه رو نداره. و تو خود آمریکا اگر کسی این بحثو بیار وسط کف جامعه مطرح کنه، پلیس آمریکا میگیرتش. میگه چی کار کردی؟ از قانون تخلف کردی؟ میگه آره. میگه چرا؟ میگه چون دیکتاتوری. میگه خاره فعلا بیا بریم زندان و فلان جا تا بعد انشاءالله بدونیم دیکتاتوری به چند نه. قانون مشخصا قابل دفاع تو همه دنیا. لذا دیروز من مثال زدم برای دوستان، گفتم ببین ما بچه حزب‌اللهیا، ما بچه های شیرپاک خورده، ما ولایت مطلقه فقیه اعتقاد داریم، ما ولایت فقیه رو بالاتر قانون اساسی میدونیم، قانون اساسی رو قبول داریم چون ولی فقیه امضاش کرده، رئیس جمهور رو قبول داریم چون ولی فقیه تنفیذ حکم میکنه، و الا رأی مشروعیت ساز از جهت شرعی برای هیچ آدمی نیست. ببینید رئیس جمهور میخواد عزل و نصب کنه، عزل و نصب هایی که به بیت المال برمیگرده. مثلا رئیس جمهور میخواد وزیر نفت معرفی کنه، مجلس میخواد رأی بده به وزیر نفت، وزیر نفتی که میخواد با نفتی جزو انفاله، جزو بیت المال مسلمینه کار کنه. اگر حجت شرعی وجود نداشته باشه کارش با نفت قاسبانه است، زمان آوره. مفهومه؟ دارم فقه میگم و دارم حکم شرعی میگم. چون ولی فقیه حکم رئیس جمهور رو تنفیذ میکنه، اون موقع دیگه تصرف تو نفت، تصرف تو بانک مرکزی قصد نیست، مجوز شرعی داره. این نگاه ما به ولی فقیه. اما این نگاه ما رو دنیا نمیفهمه. اون اصلا چیز منم ولی فقیه نمیفهمه. اونا میگن نظام ریاست، نظامتون رو توضیح بدید، نظام حقوقی و نظام سیاسی کشورتون رو. میگه ما همون نظاممون ریاستیه. دنیا میگه پس شخص اول مملکت شما رئیس جمهورتونه. ببینید الان توی کشورهایی که سلطنتی هست، یکم بیایید با هم میخوام یکم لمس کنیم قانون رو. کشورهایی که سلطنتی هست مثلا انگلیس، مثل سوئد، مثلا کشورهای سلطنتی یا اون سلطان مثل عمان، مثل کشورهای امیرنشین و حاشیه خلیج، مثل کویت، مثل امارات، اسپانیا، کشورهای این چنینی، یا اینکه اون پادشاه، ملکه، سلطان، هر چی اسمشو میذارن، یا او در نظام و حقوقیشون شخص اول مملکت هست، یعنی لباس سیاسی هم به تنش میکنن، اگر این کارو کردن اولین اتفاقی که میفته میگن این مملکت دموکراتیک نیست. یا اینکه شخصیتش شخصیت سنتیه، رو احترامات او رو نگه میدارن، بعد موقع میگن شخص اول مملکت رئیس جمهور مملکت. این قانون، اینا میشه ادبیات قانون. لذا رهبری معظم انقلاب، شما یادتونه توی فتنه 88 آقا فرمودن که من اجازه نمیدم انتخابات باطل بشه. گفتن چرا؟ گفت قانون اساسی. قانون اساسی گفته شورای نگهبان وظیفش تایید قانون انتخابات است. شورای نگهبان پیش ما مثل دادگاه عالی یا دادگاه قانون اساسی در یه سری کشورهاست، مثل خود فرانسه. قانون آقا وقتی خودشونو توضیح میدادن با زبان ماها توضیح نمیدادن، آقا میفهمودن آقا ولی فقیه طبق مصوبات قانون اساسی که به رأی و انتخاب خبرگان ملت رسیده رهبری وظیفه رو داره، خودشون رو با قانون اساسی توضیح میدادن و میدن تا برای دنیا فهم بشه، برای داخل و خارج فهم بشه. دیگه ما رو تو جنگ علکی، جنگ فرسایشی نبره، زبانمون زبانه مشترک باشه. حالا چرا اینقدر پررنگ میکنم قانونو؟ متاسفانه بچه‌ها خودیمون یادشون میره بابا با قانون حرف بزن در مورد حجاب، دعوایی نداریم. آقای رئیس جمهور مطابق با قانون شما وظیفت بوده این کار انجام بدید، آقای نیرو انتظامی شما مطابق با قانون وظیفت اینه که این کار انجام بسته. بابا شما تو دنیا دقت کنید، دیگه میخوام جالب بکنم قصه رو، شما اگر نیروی انتظامی به قانونی عمل نکنه، شما به عنوان شهروند مملکت میتونید بری از نیروی انتظامی مملکت شکایت کنید، چون قانون میرید دستگاه قضا شکایت میکنید، میگه آقا رئیس پلیس شهر من به این بند قانونی عمل نمیکنه، پرونده شکایت باز میشه، بهش میگن برو وکیل بیار، برو مستندات بیار آقای نیروی انتظامی، چون قانونه. ماها ظرفیت های قانونیمون رو نمیشناسیم، استفاده نمیکنیم، خیلی بده. و آقا چیزی که از ما میخواد اینه که ما تو قالب قانون و حکومت قرار بگیریم. بچه‌ها، خواهرها، برادرها، یکی از اشکالاتمون اینه که معمولا بچه حزب الله یامون قانون شناس نیستن. لذا نمیتونیم من بحث کنیم، لذا خوف برمون میداره، رعشه به بدنمون میفته. حالا چجور بریم مثلا حجابو برای اینا تو، چجور بریم ولایت فقیه رو توضیح بدیم، چجور بریم شورای نگهبان رو توضیح بدیم؟ یه زمانی مجلس ششم بمبارون کرد شورای نگهبان رو خاطر تایید صلاحیت. اوائل دولت آقای روحانی هم دوباره حمله به شورای نگهبان شروع شد توسط آقای احمدی نژاد به طیف خدای روحانی، اینا تو انتخابات 92. تو من وقتی یه جای دعوت شده بودم رفتم یک ساعت و نیم در مورد دادگاه عالی که پیش ما اسم شورای نگهبان صحبت کرده، توی سری کشورها بهش میگن دادگاه عالی یا دادگاه قانون اساسی، هر چی اونجا هست ما هم داریم اسم شورای نگهبان پیش ما، ما شورای نگهبان قانون اساسی داریم، اونا دادگاه عالی قانون اساسی داره. اگه او دموکراتیک نیست ما هم نیستیم، اگه هست ما هم هست، هر چی تو بگی. تمام شد، ما فکر کردیم متهمی، بلکه برنده افتاد دستمون تو همون جلسه. ایطوری هم نبود که تو جلسه بود که مثل شماها خوبان مخاطبم بودید، نه، آدمای عادی، آدمای روشنفکر دانشگاهی سوال داشتن، خیلی هم رگ غیرتشون برای انقلاب و دین باد نمیکرد، اما قانون قابل دفاعه، چرا سخت میکنی کارو؟ آقا فرمودن که بابا چند بار فرمودن بابا این قضیه ماهواره رو برید جمعش کنید بر اساس قوانین مصوبه کشور، وزرای مختلف چه در دوره احمدی نژاد، چه در دوره خاتمی، چه در دوره روحانی میمودن که با بدن لرزان نه مردم همه دارن، حالا چه کار کنیم، وای قلبم گرفت، آرتم سوخت، مردم، زنده شدم، اگر این کارو کنیم اونطوری میشه، اگر او کارو کنیم اینطوری. بابا بابا تو قانون تو مصوبه، تو رئیسه یه جایی هستی مطابق با مصوبه قانون برو کار انجام بده، قانون رو بگیری کن و ببین ظرفیت مملکت چقدره. ما از قانون و از ظرفیت‌های قانونی هنوز استفاده نکردیم. بله ممکنه قانون رو اجرا کنیم بعد تازه توش یه سری خلل‌ها و نواقص وجود داشته باشه بعد ترمیم میشه، با ترمیم و قانونی هم میشه. نجات دینمون، نجات مملکتمون رو ریل قانون حرکت کردن. حالا تو همین فضا من داشتم در مورد حجاب صحبت میکردم، برای دوستان در مورد قانون حجاب صحبت کردم. گام اولی که گفتم اجمالا این بود، من این تیکر رو دوباره توضیح بدم چون میخوام قانون رو بخونم. میخواستم بعضی از کسانی که نبودن جلسه قبل یه مقداری حالت بخت و حیرت و تعجبشون دست نده. گفتم اگر کسی ولایت فقیه رو قبول داشته باشه، نخستین روزهای انقلاب امام رحمت الله علیه در 15 اسفند 57 دستور حجاب اسلامی رو انشاء کردن به عنوان یه قانون حکومتی. این برای کسانی که ولایت فقیه قبول دارن، عبارتاش اومدیم با تاریخش با دوستان جانم. میرسم، من قانون میخوام تمام بکنم که به او برسم. آره، نه بحث دیروزمون ناقصمون و موضوع جلسمونم، من خودم میگم قانون مدارم، چون این در واقع تیزر کار نشدم قانون و شعر. من اینو تمام بکنم او میشه خارج از موضوعم، از این جهت رفتم. بعد از این مسئله گفتیم پس یکیش 57. حالا اگر کسی یکم مشکل پیدا کرد تو مسئله ولایت فقیه و ولایت مطلقه، برای که قانون ها باز، گفت نه من قانون مصوب میخوام. ما توضیح دادیم که خدمت شما عرض کنم در سال 60، در سال 60 ما در قانون بازداری نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارت‌های وابسته به دولت، رسانه‌های وابسته به دولت، ماده 18 بند 5 دوباره یه قانون داشتیم در مورد بی‌حجابی. پس سال 60 قانون مکتوب داره دیگه،
واسه دولت دیگه،
گفتم واسه ارگان‌های دولتی تعبیر کردم. همینجا یه سوالی رو جواب دادم، گفتم بعضیا معمولا تو این مستندایی که واو و بی بی سی و اینا من و تو میسازن، این سوال رو مدتی هی کار میکردن روش که مسئله حجاب توسط بچه حزب اللهیا اونم از قانون رابنداز جابنداز استفاده شد. اینا اومدن با زور کمیته و دستگیری دختران تو خیابون و قیچی گرفتن دستشون، موهای پسرها رو قیچی کردن، گیس دخترها رو قیچی کردن و اینا شروع کردن. بعدم اومدن یه سری دستنوشته ها و تابلوها درست کردن که به بی‌حجاب نمیفروشیم، به فلان مغازه ها رو اجبار کردن، اداره ها اینا، زوری جاش انداختن. من توضیح دادم که نه، اگر شما برید مستندات روزنامه های کثیر الانتشار رو نگاه بکنید، عکسهاش موجوده تو اینترنت هم هست، دقیقا از بعد از این بند 5 ماده 18 قانون بازداری در سال 60 بود که اون تابلوها درست شد. خود اون تابلوها به مستند قانونی درست شد، اصلا قصه رابنداز جابندازی وجود نداشت. بعد اینجا یه سوالی رو من مطرح کردم که آخرین نقطه جلسه قبلمونه. من گفتم که خب تو متن این قانون اومده بی‌حجابی، ما امروز با یه پدیده ای مواجهیم به نام پدیده بدحجابی. این بی‌حجابی و بدحجابی چی میشه؟ گفتم سوال من این جلسه جواب میدم، فقط این سوال رو نگه دارید، من سیر قانون رو تمام بکنم چون تو مسائل بعدی هم همین قصه وجود داره. سوال پایانش به عنوان یه آب پاک رو کل قوانین بریم با هم یه دور، سوال رو نگه داریم فریز کنید تو همین شرایط بمونه تا من این سیر قانون رو تمام بکنم بعد عرض کنم. پس گام اول سال 57 ولایت فقیه، گام دوم سال 60 قانون بازداری، گام بعد قانون مسئله حجاب سال 62. ببینید 57 آخر 50 اول 58 60 دو سال بعد دوباره 62. این هم یه تیکه رو داشته باشید. ببینید خیلی از نظامات سیاسی، خواهش میکنم خواهران عزیز دقت کنن، مهم اینی که باز دارن میگن، ما جزو معدود کشورهایی هستیم تو دنیا، ما ایران جزو معدود کشورهایی هستیم که خیلی سریع نظامات قانونیش رو ایجاد کرده. یعنی این آمار دنیایی داره ها، عدد رقمیه. ببینید کشورها، یه دسته کشورها کشورهایی هم که نه، یک روال قانونی از اول داشته، یعنی مجلس مثلا سنایی بوده، نظامات قانونی، نظامات قضایی اینا وجود داشته، قوانین تجارت، قوانین اقتصاد، قوانین اداری ارگانها، قوانین انتظامی، قوانین پلیس شهری، امنیت داخلی، بهداشت قضا، همه اینا قانون داشته پیششون. بعد حالا نهایتاً یه مثلا رئیس جمهوری رو ساقط میکنن، یه رئیس جمهور دیگه میاد، سازه حکومت نمیپاشه، استنادات قانونیش هم از قبل فراهم و مهیا بوده. اما بعضی وقتا یک کشوری مثل کشور معمر قذافی لیبی، مثل کشور عراق صدام، این کشور قانون نداره، این کشور همش بر اساس یه شخص داره اداره میشه، منطقش همو آدمه، لذا ساز و کار حقوقی و قانونی تو اون کشور به وجود نیومده. ساز و کار قانونی خیلی ساز و کار پیچیده یا ببینید شما همین الان ما داریم صحبت میکنیم، ببینید یه تصور دار، یه مدرسه رو در نظر بگیرید، یه مدرسه آموزش پرورش، این مدرسه چند بخش توش فعالیت وجود داره؟ یه دفتردار داره، ناظم داره، معلم پرورشی داره، فعالیت فرهنگی داره، بسیج داره، انجمن اسلامی داره، همینا قانون میخوان. یه مدرسه توش باید 10 سری قانون تولید بشه، بعد قوانین انضباطی باید درست بشه، بعد قوانین امتحانات باید درست بشه. یه مدرسه برای اینکه منظم بشه 10 ردیف قانون میخواد، قوانینی برای کارهای فرهنگی، قوانینی برای انضباط و غیبت و حضور و امتحان و تقلب، و قوانینی برای مثلا خیلی زیاده. حالا یک کشور با تمام عظمتش شما نگاه کنید، تمام بخشهاش قانون میخواد، اقتصادش، امنیتش، سیاستش قانون میخواد، اقتصادشو خورد کن، تمام بخشهای زیر بخش اقتصادش قانون میخواد، تمام بخشهای حقوقیش قانون، تمام بخشهای جزاییش قانون میخواد. خیلی نظام و قانون یک چیز پیچیده و عظیم و سنگینیه، کار یه روز و دو روز نیست. بعضی از کشورها که یک گذشته درست و یک بیس درست قانونی درشون وجود نداشته و تازه بعد از تغییر سیستم سیاسی تازه میخواد تو کشور قانونی ایجاد بشه، حالا برید آمار بگیرید کشورهایی که این چنین بودن چقدر طول کشیده تا کل نظامات قانونشون تکمیل شده. ما تو کوتاه‌ترین زمانمون که قانون اساسیمون رو داشتیم، تو کوتاه‌ترین زمان ممکن اولین رأی‌گیری رو تو انقلاب داشتیم. اینا خیلی مهم از جهت حقوقی، چون قانون زبان روز دنیاست. لذا زمان زیادی نیست که ما داریم میگذره هی داره قانونامون کامل میشه. رسیدیم به سال 62. در سال 62 یه قانونی دیگه حالا عنوانش دقیق تر داره میشه، به نام قانون تعزیرات درست شد. میدونید تعزیرات چیه خواهران عزیز؟ جرمهایی که بر اساس متن شرع خدا برای اونها جریمه با عدد مشخص وجود نداره. مثلا ما داریم که اگر خدمت شما عارضم یک مردی مثلا دزدی کرد، اگر با این شرایط اثبات بشه انگشتاش رو قطع میکنه، این صریح دینه نیازی به تفسیر و اجتهاد هم نداره. زنی مردی نعوذ بالله فحشایی مرتکب شدن، صد ضربه تازیانه داره. اگر زنا محسنه نباشه، اگر محسنه باشه سنگسار داره. اینا متن دینه، نیازی به اجتهاد و تفسیر نداره. اما برای یه سری اتفاقات ما جرم مشخص در شرع انور نداریم، جریمه مشخص در شرع انور نداریم، اونها را بنابر دلائل شرعی امام معصوم به عهده قاضی گذاشته. قاضی جریمه رو بر حسب مقدار جرم و مقدار آسیبی که ایجاد کرده تعیین میکنه، به اون میگن تعزیر. حالا ما در کشورمون چون شرعی عمل میکنیم، قانونمون عین شرعمونه، در این چنین موارد از تعزیر استفاده میکنیم. اما اگر نظام قضاییمون رو مثل آمریکا بگذاریم، آمریکا چجوریه؟ فدرال قضاییه، یعنی یه قاضی دستش بازه. اگر مملکت نظام قضاییش باز بخواد اداره بشه، سبب تشتت و تنش میشه و تبعیض و ظلم، چون داخل یه جا و یه قاضی که نیست، مثل شهرهای قدیم نیست که مثلا یه شهر بوده، یه میدونگاهی شهر بوده، یه مسجد بوده، حالا قاضی هم یه گوشه مسجد، ممکنه بود دو هفته یه بار یه پرونده ای. الان این همه پرونده داریم تو محاکم قضایی. لذا تعزیرها که عدد مشخص شرعی ندارند، قانون واحدی براشون نوشته شد، قانون واحدی براشون نوشته شد که در تمام مملکت ایران همه قضات وظیفه دارن به این مقدار مشخص در قانون عمل کنن. پس معلوم شد که قانون تعزیرات چیست و چرا. به چه منطق داره قشنگ؟ خب روال تصویب قانون قضایی چیه؟ قوه قضاییه توسط وزیر دادگستری، چون یادتونه دیگه، شما یه زمانی تو که موقع ما میگفتیم مطالعات اجتماعی و اینا، حالا نمیدونم بعدن را اسم کتابا چی شد، اما ما نظام دولت اسلامی تو دوره راهنمایی و دبیرستان میخوندیم، الان هم اگه باشه و همونطور باشه ما میخوندیم که مجلس تنها نهاد قانونگذار در کل سیستم کشور، یک، پس همه باید قانونشون بیاد تو مجلس تصویب بشه که مجلس هم از همه مردم، لذا دموکراتیکه، با زبون روز. بعد مجلس یه ورودی داره از دولت، یه ورودی داره از دولت، اسمش لایحه هست، یه ورودی داره از خودش، اسمش طرحه. حالا قانونهای قضایی چجوری به مجلس وارد بشه؟ مجلس که ورودی نداره از قوه قضاییه، میاد تو از کانال وزیر دادگستری میشه لایحه دولت. وزیر دادگستری بودجه قوه قضاییه رو از دولت میگیره، لایحه‌های یعنی نیازهای قانونی رو میاره از کانال دولت به صورت لایحه میفرسته تو مجلس، به یه سری کارهای دیگه.
کمیسیون قضایی
طرح در اون مجلسه، گفتم اگه خود قوه میخواست یه چیزی رو بده، اون میاد از کاناله، البته کانالای دیگه هم وجود داره، اون کانال مرسومش، بله یه سری بندهای قانون دیگه هم هست که حالا وقتش نیست من توضیح بدم. پس ما یه قانون داریم به نام قانون تعزیرات. تو قانون تعزیرات که مصوبه سال 62 ماده 102 قانون تعزیرات در موضوع پوشش زنانه. جواب دارم میدم به کسانی که میگن آقا حجاب تو اسلام شخصیه، اینجا باید بشه مثل ترکیه، هر کی خواست پوشیه و روبنده هم بزنه، هر کی هم خواست لخت و اور بیاد تو خیابون، چیش کالی داره؟ حالا شده دیگه از یه حرفا زیاد میزنه. سال 62 مفروض بوده که پوشش زنان حدود داره، مفروض بوده، لذا جرمش رو تو قانون تعزیرات رو بردن. ببینید جرم قانون تعزیرات قانون پسینیه. خواهران عزیز دقت کنید، وقتی یه قانونی تصویب میشه، وقتی یک دستوری وجود داره، یه کسی از یه دستوری تخلف میکنه میشه جرم، بعد جرمش رو چه جریمه ای براش بذاریم تو قانون تعزیرات جریمش اومده. وقتی اینا میان تو قانون تعزیرات در مورد پوشش زنان صحبت میکنن، یعنی ما چند تا خان قبلش گذشتیم. یک، ما یه پوشش مصوب داریم. دو، این پوشش مصوب قانون اجتماعی همه باید رعایت کنن. سه، حالا یه کسی تخلف کرده. چهار، حالا آقای قاضی جریمه این تخلف رو چقدر قرار بده؟ اومده تو قانون تعزیرات. در قانون ماده 102 قانون تعزیرات در خصوص پوشش زنا، تعبیر قانون تعزیرات اینه، دقت کنید، ماده 102: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهند شد. آقا سید، رسیدیم به سوال شما، دوباره اینجا در اومد، بدون حجاب شرعی، بی حجابه، خب ما الان مشکلی داریم به نام بد حجابی، نه بی حجاب. این قانون ربطی به مسئله بد حجابی نداره، درسته؟ خب فقط این واژه رو سیو کنید تو ذهنتون تا من باش کار کنم بعدن. بدونه بی حجاب، راست میگید، نگفته بد حجاب، گفته بدونه حجاب میشه بی حجاب، گفته بی حجاب شرعی. اینو کلمه رو داشته باش تا من بعدن باش کار دارم. بی حجاب شرعی، این کلمه رو داشته باش. صریح قانون، چون واژه تو قانون اومده، ما هم فعلا نوکر قانونیم، خب با خود قانون بریم جلو.
شرعی نیست
بی حجاب شرعی، تماشت. شما یادتونه دیگه ریاضی منفی بعضی وقتا رو عدد می اومد، بعضی وقتا رو عدد تو پرانتز می اومد. عدد پرانتز، عدد درون پرانتز میتونست یه معادله باشه، میشه تابعه دیگه، قانون تابعه، تابعه ریاضی. منفی رو حاصل این معادله اومده، منفی رو کلمه حجاب نیومده. بی، بی یعنی منفی، منفیه رو چه کلمه ای اومده؟ حجاب، نه حجاب شرعی. تا من باش کار دارم بعدم. ببین من الان همش دارم با زبون قانون حرف میزنم، اصلا نه کار به خدا دارم، نه کار به پیغمبر دارم، نه کار به اصولگرا، نه کار به اصلاح طلب، نه کار به رفاه عمومی، نه کار به نمیدونم اینا، هیچ چلش کن قانون. خب بریم جلوتر. گام بعد، این شد سال 62. پس ببینید که حجاب مستند قانونی داره. بریم گام بعدی. گام بعدی سال 65. ببینید 15 اسفند 57، اول 58. 60 62 65. جان
یعنی هنوز نه دولتی داشتیم نه مجلسی، امام
قانون، امام تا اومد اولین تو همون اولین خطبه‌اش اینو گفت.
میشه همون اولی که مثلا انقلاب شد،
انقلاب 15 اسفند 57
به کی دستور دادن؟
به ملت، حکم ولایی، حکم ولایی. برای همین گفتم کسایی که ولایت فقیه قبول دارن انشاء شد تمام، انشاء شد تمام. حالا شما میگه آقا نه هنوز قانون اساسی نیومده، ولایت فقیه ما مثلا گزینه الف و ب هیچ کدام، ال بل جیم بل، باشه سال 60 قانون شد، حالا سال 60 نشه، سال 62 خود قانون شد. الان من چرا قانون تعزیرات رو براتون توضیح دادم؟ میخواستم بفهمید این اشکالا من درآوردی الان. این آقایی که الان اومده پشت تریبون ایستاده داره در مورد حجاب صحبت میکنه، این رأی میخواد، عزیز دل، برادرم، خواهرم، تاج سرم، این داره برای رأی ای حرفا میزنه، این دلش برای من تو نسوخته، چون این خودش یه آدم ریش سفیدیه که اون موقع بودش، موقعی که این قوانین داشت تصویب میشه، این تو مجلس بود، این 102 مسبب مجلس سال 62ه.
و وقتی میگم قانون تعذیرات، من نمیخواستم سردرد براتون درست کنم، این همه کلمه تعذیرات رو توضیح دادم. قانون تعذیرات یعنی قبول سه مرحله گذشته، پوشش و مسبب داریم مطابق با قانون، تخلف از او جرم است چون اجتماعی قانون، چهار دیواری اختیاری نیست، ربطی به حریم خصوصی نداره، و اگر کسی ازش تخلف کرد جریمه باید بشه، جریمهش جز به جریمه های منصوص شرعی نیست، باید تعذیر براش مشخص بشه. تعذیر رو ما به خاطر وحدت رویه برای کل محاکم قضایی یه جا مشخص کردیم، شد قانون تعذیرات. ماده 102 پوشش زنان اصلا اینطور نیست که ما مشکل قانونی داشتیم. بله ماها حالی به حالی هستیم، اشکال نداره. آقا اصلا بذار من بدشو بگم، خیلی بد، خیلی بد میخوام حرف بزنم، خیلی بد، یه حرف خودم نیست، میخوام با اونا برم. فرض کنید ما تو خط اووریا ایستادیم، میخوام از صفر کلوینشون شروع کنم رو منفی 117 برم تا قله قافشون، آخر آخرش اینه، آقا ما خسته شدیم از این، آقا اشتباه کردیم، شکر خوردیم، گفتیم اجاب میخوایم، نه میخوایم عشق کنیم تو جامعه، میخوایم کیف کنیم تو جامعه، میخوایم زنو بکنیم کالا. خوبه؟ باشه، برید دوباره مصاحبه قانونشو بگذارید. چش.
من میگم
نظامو قبول دارم. نظامو قبول، اشکال نداره. برید مصاحبه قانونشو بگذارید. ببین من چرا اول با قانون باتون حرف زدم؟ ببین خواهرا برادرا، قانون زبان رسمی دنیاست الان. ببینید، این ترامپو همه میگن خل چله. همه میگن عقل درستی تو کلش نیست، اما کسی جرأت نداره بر علیه ترامپ حرف بزنه تو فضای علنی جامعه آمریکا، میگیرنش. چرا؟ رئیس جمهور. کسی نمیتونه بگه مسببه ترامپو قبول ندارم. چرا؟ رئیس جمهور مطابق با قانون. ببین اینا تابعه، یعنی کار تابع این جایگاه، اصلا کار نداریم چه شخصی توش باشه، سیاه‌پوست سفیدپوست، قد کوتاه قد بلند، کتوله نه یه بسکتبالیستی بوده، مهم نیست کیه، مهم اینه که به صورت منطقی بر اساس قانون اومده تو جایگاه رئیس جمهور قرار گرفته، این جایگاه اختیار داره وتو کنه. بله نتیجه قصه اینه که وتو رو دادید مثل یه آدم سنخته، اما وتو میتونه بکنه، قانون. لذا اولش تو آمریکا تمام احزاب، تمام آدم های بزرگ حزب دموکرات هی شروع کردن شلوغ کردن، بابا اصلا این نمیشه، این نمیشه، این نمیشه، تا چه روزی داد و فریاد رو میگفتن؟ تا روزی که رعیا رفت تو صندوق. اول هی گفتن، ببینید چون سازوکار سیاسی آمریکایی طوریه، حزب دموکرات، حزب جمهوری خواه، اینا میان خودشون برای خودشون انتخابات منطقه‌ای برگزار میکنن، بعد کاندیدای اصلی حزبشون تو انتخابات منطقه‌ایشون به وجود میاد، بعد که در اومد بعد اون میشه برند حزب دموکرات، این میشه نماینده دموکرات ها، این هم میشه نماینده جمهوری خواه، بعد آخرش میان انتخابات اصلی رو بین الکترال های اصلی آمریکا که خودش یه قشر مرفه و ویژه است تو آمریکا، بین این دو نفر برگزار میکنه. اینا قبل از این که الکترال ها بخوان رای بندازن تو صندوق، همه این داد اینو میزدن که بابا من ببخشید یه مقدار این آرتروز گردنم شدید شده، اینو باید در بیارم، این دوربینم داره ضبط میکنه، اما خود دیگه یارم بلالمی. عرض کنم خدمت شما، اینا تا قبل از اینکه نوبت به این در واقع رأی گیری نهایی برسه، هی در بوق و کرنا کردن بابا این اهلیت نداره، این وجاهت نداره، این موتورش سه کار میکنه، چهار کار نمیکنه، یه تیکش معیوبه، هی هر چی تونستن گفتن. همه اینا تا پیش از قانون بکید. به محض اینکه قانون اجرا شد و انتخابات برگزار شد، قرعه به نام منه دیوانه زدن، ترامپ تو صندوق در اومد، دیگه همه ساکت شد. قانون یه همونی که آقا سال 88 میفرمودا، سال 88 آقا همینه میفرمود، فرمود بابا همه حرفا خوبه، خود در اومد چیکار کنم، آقا انتخابات خرابه، اوضاع مملکت، حسن حسین سینه بزنید، آقا ببینید شورای نگهبان روالو برید دوباره، قانونه. آقا ولی فقیه بریز همه چیو به هم. آقا با اجازه بده ولی فقیه بریز به هم. یه ولی فقیه خودش طبق قانون اساسی وظایفی داره. اینا آقا چرا ما رو میبرد؟ میخوام یکم لمس کنید، چون برای خیلی از بچه حزب‌اللهی سوال بود. بابا آقا چرا ولایت فقیه عمل نمیکنه؟ چرا گوش روحانی رو نمیپیچونه؟ چرا گوش زن؟ چرا آقا سر برجام جلوی برجامو نگرفت؟ مطابق با بند مصوبه قانون اساسی آقا نباید جلوی برجامو بگیره. مگر اینکه آقا احساس بکنه اگه برجام بره دین به خطر میفته، مملکت مسیر کلیش خراب میشه. آقا گفت نه بابا، مملکت قد از این اتفاق گذرونده. اینطور نیست که این برجام بتونه مملکت رو کنفیکون کنه. لذا وقتی اون نیست من اجازه دست برده به من به عنوان رهبر یه وظیفه ای دارم سازوکار ادامه پیدا کنم. بفرمایید.
زبان که میفرمایید زبان قانون، زبان رسمی دنیاست. این جنبش هایی که بر علیه دولت ها شکل میگیره تو دنیا، خب اینا شواهد تو کشورهایی که دایه دار تمدن هم هستن و امثال
مثل جنبش وال استریت تو آمریکا مثلا خوبه،
زرد ها و امثال هم. میخوام بگم که اینا نشون میده که آقا این قانون زبان رسمی دنیا هم همچنین نیستش، یعنی برای همه نیستش. این یه نکته دکتران در تکمله ارزم
بفرمایید.
شما که آقا قانون میفهمید، حالا من سر اون حرف دیروزم که لوازم فاسدی داره هستم، این حالا کار ندارم،
مصلحت
بله، ولی یه مصلحت یه نکته دیگه هم هستش. ما از عینک خدمت شما عرض کنیم که خودمون داریم میبینیم که بحث قانون رو مطرح میکنیم، اگر خودمون رو جای اونا بذاریم،
جای چیا؟
جای کسایی که میخوان این قانون حجاب اجباری مثلا به فرض برداشته بشه، اون موقع هیچ موقع، یعنی اگه یه لحظه واقعا خودمون جای اونا بذاریم، اونا هیچ موقع به فکر اصلاح از طریق قانونی پیش نمیرن.
بله متوجه هستم.
میگم این از منظر ماست.
بله بله متوجه هستم. سه تا نکته بگم خدمت شما. نه نه خیلی خوب بود. سه تا نکته بگم خدمت شما. دقت کنید. اول اون نکته اولتون رو جواب بدن. من و شما خو هستیم. حالا دوستان میرن، من و شما با هم هستیم تو خوب. خواهیم دید. پدر بزرگ این زردهای فرانسه اگه تونست مکرون رو بیاره پایین. یک دو. الان به این جنبش ها میگن اسیانگر تو کل دنیا. مفهوم اسیان، اسیان با عین آسی، اسیان یعنی تخلف از قانون، تخلف از فرمان.
خب بس معلوم میشه زبان رسمی نیست.
هست، چون هست به همه، همه دنیا به اینا میگن اسیانگر. اما آی فخریان باب باشید، تو خود نظامات و حقوقی دنیا میان یک مجرایی، سوال خیلی خوبی پرسیدن ها، میان یه مجرایی برای مخالفت تعبیه میکنن. این مثل شیر اطمینان آبگرم کنه، اینو سیه تو خود قانون میذارن. مثل چی؟ مثل مثلا تظاهرات، مثل تحصن. این تو خود قانون ها وجود داره. اصلا توی دنیا یه جاهایی مثلا هست ورزشگاه میسازن ها، یه جاهایی رو اصلا ساختن یه سری کشورها برای تحصن. میگن آقا کسانی که میخوان تحصن کنن برن مجوزشون مثلا از وزارت کشور اون کشور، یا از مثلا شهرداری، پس دار اختیار، از فرمانداری، از ایالت، از فرمانداری ایالت بگیرن بیان اونجا تحصن کنن. جانا حالا ببینید این میشه اجراء قانون. میخوام بگم قانون مجرا داره. میخوام بذارمتون تو چه فضایی. ببینید این بدیهیه، اگر کسی، حالا مقابلشو دارم میگم، اگر کسی بخواد مطالباتش رو بر اساس تشخیصش جلو ببره، ولو تشخیصش تشخیصی مصلحت باشه، اونم نه مصلحتی که به نفع خودشه، مصلحتی که به نفع دیگرانه، اما تشخیص مصلحتش با منه، سنگ رو سنگ بند نمیاد. لذا هیچ کس تن به این نمیده. لذا میگن تشخیص مصلحت دادی؟ ببین الان این ادبیات باز شایعه، میگن آقا تشخیص نگرانی، خیلی نگرانی، کشور داره میپاشه، اشکال نداره بیا حزب تشکیل بده. حالا یه نمونه میگم، یه نمونه میگم. آقای صادق خرازی، دبیر کل حزب ندای ایرانیان. این حزب حدود 5 سال پیش فکر میکنم 6 سال پیش همین حدودا کم اینور ورتر اعلام موجودیت کرد. برید صحبت های او و مصاحبه هاش سر اعلام موجودیت حزب ندای ایرانیان رو ببینید. آقای سید محمد خاتمی و برادرش محمد رضای خاتمی سال 76 برای جبهه مشارکت اعلام موجودیت کردن. برید سخنرانیاشون رو ببینید. مثال داخل کشوری میذارم، مثال خارجی هم زیاد داره. کسانی که میان برخورد این چنینی میکنن صحبت ها همه اینه: آقا ما احساس کردیم کشور داره به خطر میره، کشور داره به فنا میره، مسیر سیاسی داره مسیر بدی رو طی میکنه، مسیر اقتصادی داره مسیر. حزب کارگزاران سازندگی سال 72 با آقای هاشمی اومدن، آقای قرضینا هم بودن اون موقع. برید ببینید وقتی میخواستن اعلام موجودیت کردن چجور اعلام موجودیت کردن. گفتن ما نگران اقتصاد مملکتی، ما متخصصین اقتصادی، مسیر اقتصاد بعد از ما به بیراهه خواهد رفت، ما اعلام موجودیت میکنیم، حزب اعلام میکنیم، با حزب عمومی هم حرفامون رو به صورت علمی، گفتمانی، فنی، تخصصی، قانونی عرضه میکنیم. حالا اگر تو بخوای از مرحله حرف زدن یکم جلوتر بریم، اشکال نداره حزبت بیاد نماینده بفرسته تو مجلس. اصلا چرا نظام احزاب تو دنیا وجود داره؟ حزبت بیاد نماینده بفرسته تو مجلس، حزبت بیاد رئیس جمهور بیاره، بعد بیاید سازوکارا رو عوض کنید، اما بر اساس قانون. رضا خواهرم، معنا شما فرمودید که اینا میگن آقا اصلا ما مملکت رو نمیخوایم، ما ولایت فقیه، ما دین نمیخوایم. اشکال نداره ببر قانون شو تیک کن. راش بازه.
خب اشکال میشه کرد به این حرف شما که جواب میدین به خانم. این میگن خب ما مثلا اصلا نظام رو ولایت فقیه و اصلا جمهوری اسلامی رو قبول، ما جمهوری میخوایم. بعد خب میگیم بیایم حزب تشکیل بدیم. میدونم
نه حزب در جواب با آقای
نه الان هم میگه خب مجرای قانونی شو بگیم.
نه اون مجرای قانونی توضیح ندادم چیه، بر مجهول مطلق حکم نکنیم، اونو توضیح ندادم. رفراندوم عمومی برای تغییر نظام یه روال دیگه ای داره از جهت قانونی. نه این نیست که گفتم، گفتم اونم مجرا داره. ببین الان به آقای فخریان نسبت به سوالشون مجرای قانونیشو توضیح دادم، گفتم حزب بعد میره مجلس بعد میره. ببین اینا همش روال داره، کما که به تیکه اول صحبتشون گفتم جای تحسن وجود داره تو قانون، مملکت تعریف داره، قانون اجرا نمیشه. میشه هم حرف اول من، مشکل اینه که ما تن به قانون. بله البته همه جای دنیا قانون حد اکثری اجرا میشه، یعنی اینطور نیست که همه معصومن از خطا و قانون، یعنی ما رو عکس نکن آقا دیدی فلان جا، خب فلانی دزده چیکارش کن، فلانی مجرمه، متوجهی دارم چه حرف میکنم. خب حالا من یکم جلوتر برم این جنبه قانونی رو دوباره ولش کنیم بریم سراغ حجاب. حجاب سال 65 خواهرا این چرا هی دارم قانون رو توضیح میدن، حالا ممکنه بگید تکراری. ببینید این ورود من تو این بحث نوعه، یعنی شما الان برید جاهای دیگر رو نگاه کنید سر مسئله حجاب، کمتر کسی از این منظر وارد میشه، یعنی که الان اومدیم باش. بعد این جواب میده، این منظر جواب حقوقی میده. گفتم شما میتونید از رئیس پلیس شهر شکایت قانونی کنید، او رو پای میز محاکمه بکشونید اگر قانون رو انجام نده. بعد ابدا شما متهم به آدم خشونت طلب و اختشاشگر و به هم بریز مملکت و هر وقت مملکت دست خودشون دست خودشون، هر وقت دست خودشون نیست بازی میخوان به هم بزنن، دیگه متهم به این چیزا نمیشید. خیلی مهمه این رو کسی بفهمه. مداح یه قاعده ای دارن، میگن مداح کسیه که با یه بچر عشق بگیره از طرف مقابل. بعضی که مداح تقلبی هن، مداح فیک هن، یه قصیده میخونه تا آخر هیچ کم گریه نمیکنه. اینا رو اگه درست یاد بگیرید با هر بندش شما میتونید کنفیکون کنید شهرتونو. بلد نباشید نه، یه قصیده میخونید اتفاقی هم نمیفته. او اشکال دیگه مال تخصص ماه، من که دارم پررنگش میکنم میخوام واقعا شما حسش کنید.
بس ببخشید الان ما داریم به کار خودمون
یک وجهه میدیم دیگه، اصل مسئله رو حل نمی‌کنیم،
به کار خودمون،
به کار خودمون که می‌خوایم تذکری بدیم. یا
بله 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 بله، اصلا موضوعمون اینه،
مسئله حل نشده که.
مسئله چیه؟
اصل مسئله که اعتراض مردم به حجاب اجباری، آیا حجاب اجباری درسته درست نیست؟
یه عنایتی کنید، دیروز من یه مقدمه ای رو گفتم، موضوع بحث و بر اساس چیزی که بهم ابلاغ کرده بودن منقح کردم، بعد این رو گذاشتم به عنوان خارج از دستورش، چون چیزی که گفته بودن مشخصا یه مسئله خاص بود، من موضوع رو سوالات پیرامونش رو گفتم، سر یه قسمتش تمرکز کردم، اون قسمت رو تمام بکنیم بعد به سوالای کناریش هم خواهیم رسید. اما اصل مسئله ما اونی نیست که شما میگید، اصل مسئله اینیه که الان دارم عرض میکنم.
خاصی نیست، یعنی ما واقعا الان میخوایم یکی تذکر بدیم، با اخلاقم تذکر بدیم، طرف قبول
نمیکنه. نه ما نخواستیم تذکر فقط بدیم،
ما مطالبه میخوایم بکنیم، ما از خیلی از دستگاه ها میتونیم مطالبه کنیم.
نوع مطالبه و نوع تذکر رو بحث خواهیم کرد، این مسیر رو بریم تا آخر. موضوع بحثمون حجاب از منظر قانون و شرع بوده، چیزی که تبلیغ هم شد این موضوع بود، و موضوعی که به من گفته شد که من در موردش صحبت کنم این بوده. ما خودمون نمیخوایم قانون مدار باشیم، میخوایم از متن قانون خارج نشیم، اما چگونگی اجراش بحث بعدیه، خیلی کوچیک اون مسئله تذکر.
من میخوام بگم شما اصل مسئله رو حل
نمیکنید، میگم شما ببین، نه یه لحظه اشتباه نشه، اصل مسئله اونی نیست که شما میگید، ما اصلا دنبال اون مسئله نبودیم توی جلسه.
اگه مسئله غیره اینه که بحث کردنش فایده نداره.
نه کی گفته؟ شما خارج از موضوع دارید صحبت میکنید الان، بعدن هم میرسیم، اشکال نداره. حالا اجازه بدید خب این رو باید به دستندرکاری بگیم که موضوع مشخص کرده، نمیشه خود جلسه رو به هم بریزیم. اما اینطوری هم نیست، فقط این رو بدون از من یه جمله خبریه تو ذهنتون باشه، اصلا اینطور نیست که اگر اون مسئله حل نشه ما هیچ ثمره‌ای نداره کارمون، اتفاقا چون بقیه زوایا رو بلد نیستیم حاجت نمیده کارمون. همون مسئله که شما میگید اصل مسئله است، من میگم اصلا اون اصل مسئله نیست، و اتفاقا چون ابعاد قصه رو نمیبینیم، از ظرفیت‌های دیگه نمیتونیم خروجی بگیریم و استفاده کنیم، لذا همون مسئله‌ای که به ذهن شریف حضرت عالی اصل مسئله است، هرچی رفتیم توش نتیجه نداده از اول انقلاب تا حالا. اصلا این بخاطر اینه که اصل مسئله اون نیست، ما فکر میکردیم اصل مسئله اونه، لذا اونجا هی پیچو میپیچونیم میبره.
علتی که ما فکر میکنیم اصل مسئله نیست، به خاطر که فعلا نشستیم داریم فکر میکنیم که چطوری مطالبه بکنیم.
نه عزیز دلم،
فکر میکنیم که اصلا این مطالبه ما درسته.
نه عزیز دلم، این سوال قسمت آخر سریال مسیر انقلابمونه، قسمت آخر سریال بچه حزب اللهی هست. ما از اول یه راهی اومدیم، هرچی تذکر دادیم یه بخش کمی نتیجه گرفتیم، یه بخش زیادی نتیجه نگرفتیم 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 نگرفتیم، بعدم دوم خرداد اومد یه اتفاقاتی رقم خورد، بعدم آقای احمدی نژاد اومد، دولت خودمون بود، اومد کارو درست کنه خرابترش کرد، بعدم افتادیم الانی که الان اینجاییم، امپراتوری رسانه‌ای و هزار تا چیز دیگه هم اینجا وجود داره، بعد الان بعد از این سیر میگیم اصلا درسته ایرا؟ این قسمت آخری سریال جانم، اون سریال غلط شروع شد. اگه اون سریال رو ریلی که آقا فرموده بودن پیگیری میشد، الان به اینجا نمیرسیدیم. حالا اون ریلی که آقا فرمودن گام نخستینش همین موضوعی که آقای فخریان موضوع جلسه قرار دادن که الان دارم صحبتشو میکنم. افتاد؟ عرض کنم خدمت شما، کجا رسیدیم؟ سال 65 سال 65 میگن این فرا قانونش هم بگیم چشم، چون ولو خود فرا قانون خارج از موضوع چیزمون، همون چون وعده کردیم بگیم اون رو هم رسیدیم به سال 65. در سال 65 خدمت شما عرض کنم، اگه سریع میگم که رد بشم برسیم به اون قسمت دوم، در سال 65 یه قانون داشتیم به نام قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است. سال چند؟ 65. من دوباره میخوام شما یه دقتی بکنید اینجا. کسی که میره تو حوزه فروشندگان نسبت به لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است، خیلی جلوه. باز مفروض گرفته که ما یه پوشش مصوب داریم، اون پوشش مصوبه باید اجرایی بشه. یکی از راه‌های اجراش کنترل تولید کنندگان پوشاکه. حالا اگر تولید کننده ای داره اشتباه پوشاکی رو تولید میکنه که خلاف این پوشش مصوب مملکته، باید جلوشو بگیریم. یعنی دارن لوازم قانون پوشش رو میپرورونن. پس ما سال 65 تا اینجا هم رفته بود. در ضمن اون، در ضمن این قانون، یه مسئله این متولد شده، قانون پیشرفت کرده. من قانون رو بخونم، ماده 4 همین قانون نحوه رسیدگی که گفتم، ماده 4ش اینه: کسانی که در انظار عمومی، ماده 4 قانون رسیدگی به مسئله پوشش، مسئله فروشندگان، ماده 4ش مال آدم هاست، مال مخاطبینه. کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع، گفتم قانون اضافه داره، یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد. دوباره جمله رو میخونم: کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالحه محاکمه می شود. خارج از نوبت هست. ببینید برای این قانون فوریت قائل شدنه. قانون ادامه داره، ازش می گذرن. بعد چند تا تبصره داره. خب اینم تمام. بریم سال 1375. 65 اومدیم 75.
این قانون هنوزم هستش؟
بله. اینا قانون مصوبه و دست ضابط قضایی، یعنی اینا ضابط قضایی به استناد همین قانون ها میتونه بازرس بفرسته پلوم کنه.
جانم، یه نکته جالبی که توی این قوانین هست، بازه زمانی که این قوانین تصویب شده، مملکت دچار هم جنگ، هم تحریم، هم اول تشکیل نظام، و این نظامی که قبلش جامعه‌ای بوده که کلن خیلی
رها بوده،
حجاب و بی‌حجاب بوده و خیلی مظاهر فساد اصلا خیلی علنی بوده.
و این که اول گفتم ما زود قوانینمون رو تکمیل کردیم، تأکید داشتم روش در تأیید فرمایش شما. پس این هم تمام. برسیم به سال 75. ببینید عزیزان، خواهران، برادران، میخوام یه فایل جدیدی تو ذهنتون باز کنم. این دیگه آخرین بحثمه، میخوام وارد اون بحث فرا
قادر هستم. برای فروشندگان گفتیم، چیزی نگفتن در مورد اینکه مثلا لباس‌های زنانه، حالا مانتوی هرچی، فروشنده باید مرد باشه یا زن باشه؟
اینکه نه، تو قانون این نیست، تو قانون این نیومده،
الزام نشده.
نشده مطلق. اما ملاکش گفته دیگه، عفت عمومی جریه دار نشه. چی الان خوندم عبارتاشو؟ ببین یه فاز جدیدی رو من تو ذهنتون باز کنم، دقت کنید. این قوانین عمدشون ناظر به تشخیص جرمن. من هی دارم تأکید میکنم، گفتم که انه تو همه این قوانین فرض گرفتن ما یه پوشش مصوب داریم، این پوشش مصوب مشخصه، هیچکی رو این دعوایی نداره، بعد این پوشش مصوب باید استفاده بشه، اجرا بشه، رو زمین جامعه بیاد. وقتی میخواد رو زمین جامعه بیاد، تولید کنند دیگه پوشاک، مصرف کننده،
محیط شهر، آدم‌ها، به همه داره خطاب میکنه که شما باید با این مدل پوشش خودتون رو ست کنید. کارتون، شغلتون، رفت و آمدتون، برخوردتون، معاش، همه چی با این باید ست بشه. حالا اگه نشه چی میشه؟ قانون تعزیرات. میرین تو اون فضا. این قانون‌ها اصطلاحاً قانون‌های پسینی‌اند. قانون‌های پسینی یعنی قانون‌هایی که وقتی کسی ازشون تخلف کنه مجرم بشه چه کارش کنیم؟ اینا رفتن رو ریل جرم و جریمه است. ما یه مسئله ای داریم به نام بهداشت قضایی و قانون پیشگیری از وقوع جرم، یکی از وظایف قوه قضایی هم است. حاجا دیشب دیروز بود عرض کردم ما فردا این تیکه رو بحث میکنیم بیشتر از قانون. قانون پیشگیری از وقوع جرم، اینها هم باید قانون بشه. یعنی ما باید یه کاری کنیم که آدم‌ها به مسئله جرم نرسند. نباید مملکت رو رها کنیم آدم‌ها که به جرم برسن بگیم افتاد سوتو بزنید حالا بیاریتش، بیا کارت داری بابا. خودتو میتونستی یه کار کنی این آدم به اینجا نرسه. خب این یه بخش مشخص، اصلا یه معاونت مشخص تو قوه قضاییه داره. یک، و چون جنبه قبل از وقوع جرم جنبه فرهنگیه، جزء دستورات اولیه شورای عالی انقلاب فرهنگیه. خب یه تیکه رو با هم بیاریم دوستان. ببینید ما تو مملکت یه شوراهایی داریم اسمشون شوراهای بین حاکمیتیه. دست یک جا نیست. ببینید مثلا فرض کنید آقا یه شورایی داشته باشیم در مورد فلان مسئله، زیر نظر دولت تشکیل میشه. وقتی زیر نظر دولته، خود دولت ها هر 4 سال یه بار با وفق مراد اون حزب و رأی عمومی میرن به یه سمتی، رئیس جمهور میاد اونم شورا رو تشکیل میده. شورای میشن بچهای خود رئیس جمهور، چون فاطمه تو و ابوها و بنا و بنو همش خودشونه. یه قرائته، یه فکره. حالا فرض کنید یه شورای باشه زیر نظر قوه قضاییه، باز یه فکره. یه شوراهایی ما تو مملکت داریم اسمشون شوراهای حاکمیتیه. این شوراهای حاکمیتی از همه ارگانها و دستگاه‌ها توشون آدم هست، لذا نمیشه رو تک قرائت جلو بره. تو اون شوراها رئیس جلسه رئیس نیست، دبیره. یعنی نمیتونه حکم رو مختل کنه. یعنی اگر رأی جلسه به یه طرف رفت، رئیس جلسه نمیتونه اون رأی رو نادیده بگیره. مثل چی؟ مثل شورای عالی انقلاب فرهنگ، مثل شورای عالی فضای مجازی، مثل شورای عالی امنیت ملی. اینا شورا، اینا حاکمیتیه. اینا از همه طیفاتشون آدم هست، از همه دستگاه‌های اجراییشون آدم هست. سال 75 قانون ترویج عفاف و حجاب و پیشگیری از وقوع جرم در مسئله پوشش در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. پس قانون پیشینیش هم ما تصویب کردیم. درست شد؟ خب پس مشکل چیه؟ عدم اجرا. حالا جواب این آقای عزیز دلمونو بگیم، ناراحت نشه ازمون. چرا من گفتم که باید اول بفهمیم ریشه اشکال کجاست؟ عزیزان، خواهران، برادران، یه دقتی بفرمایید. این دیگه آخرین قسمت صحبتم به عنوان فعال عرصه میدانه. شماها فعال تو عرصه میدانید، همونی که میگید تذکر. ما باید نگاهمون رو اصلاح کنیم. من یه مثالی میزنم برای شما، یه مثال، بعد اون مثال رو چون میخوام خارج از فضای اجرا بفهمید مسئله رو، بعد بیایم اینجا. ببینید
فرض کنید الان ما مثلا تو سیستان و بلوچستان داریم زندگی میکنیم، درسته؟ یه منطقه ناآرام، نسبتاً ناآرام. شهید چوشتری رحمت الله علیه بچه همین جا بود دیگه، یه منطقه نسبتاً ناآرام. خب فرض کنید ماها هممون یه تیمیم، همه همین جمع، همین ماها سوار سفینه نوح شدیم و رفتیم اونجا، رفتیم که کار فرهنگی کنیم. میریم چی کار میکنیم؟ معمولا چی به ذهنمون میاد بچه ها، عزیزا، خواهرا، برادرای بزرگم؟ هیئت بزنیم، کانون فرهنگی مسجد و از این فضاها، کار تبلیغاتی، کار فرهنگی، مراسمات، مراسمات، ایناست دیگه، غیر از اینا نیست دیگه. حدیث کسا را بندازیم، نمیدونم، از اینجور مراسم ها. میریم تو این فضا، جنس کارهای فرهنگی که ما معمولا حسشون میکنیم حرکت غالبیمونه اینطوریه. خب حالا یه پله جلوتر میریم، میگیم بریم مثلا یه مدرسه غیر انتفاعی هم بزنیم، این فضا رو درست میکنیم، میریم جلو. خب این اتفاقی که گفتم افتاد تو بعضی از استانها، نه تو سیستان، من سیستان رو به عنوان یه مثال فرضی گفتم، تو بعضی از استانهای دیگمون تو جنوب یه سری حرکتهای این چنینی توسط خوبانمون اتفاق افتاد. میدونید چی شد؟ این بچه ها اولین اتفاقی که براشون افتاد این بود، شبانه روزشون دنبال پیگیریه برای پشتیبانی و بودجه و تأسیس کار و مجوزها و بعدم یه عده اومدن یقه اینا رو گرفتن. آقا این منطقه شما نباید این کار رو میکردید به این دلیل، اون منطقه به این دلیل، این منطقه. و چون منطقه وهابی زده بود، بعضی از اونها شبانه شهید شدن. اینها رفتن تهران پیش یه بزرگی از بزرگان سپاه و مرتبط با آقا و مجموعه بالادست. او بهشون گفت که روشتون خارج از منشی بود که آقا از شما انتظار داره. و با علم میگفت، مثلا فرض کنید که الان رفته اینو مطرح کرده، فرض کنید، یا نه برای این موضوع، برای کسای دیگه این موارد مشابه رفته این رو مطرح کرد. اینا گفتن آقا پس ما باید چی کار میکردی؟ آقا به اینا گفته بود که، یعنی اینشون به اینا گفته بود که نظر شریف آقا اینه، ما الان حکومت تشکیل دادیم، مجموعه هایی وجود داره در حکومت، تکمون وظیفه یه سری کارا دارن. مثلا وقتی شما در یه شهر یا در یه استان وارد میشید، این استان و این شهر یک سازوکار قانونی داره، مثلا شورای تأمین که از نهادهای فرهنگی و نظامی و امنیتی توش هست. یه سری کارها رو شما به عنوان پیاده نظام فرهنگی نباید انجام بدی. او کار رو باید اون شورا تأمینه انجام بده. بعد تو باید تو پست تخصصی خودت قرار بگیری، بری همون کار خودت رو انجام بدی. لذا آقای مسئله ای رو از ما میخواستن به نام مطالبه گری. خواست از نهادهای عمومی. ما وقتی میریم کار کس دیگه ای رو انجام میدیم، نه برای او کار تربیت شدیم، نه ابزارشو داریم، نه تخصصشو داریم، انرژیمون هدر میره، محکومم میشیم. اما وقتی هر کسی تو پست تخصصی خودش کار خودشو انجام بده، اون موقع است که راه باز میشه، اون موقع است که شکل پیدا میکنه قصه. حالا تو مسئله حجاب هم همچنینه. من چون عجله کردم دیگه تو قسمت قانون پیشگیری سال 75 یه دو صفحه قانونه بعد براتون میخوندن، مثلا اونجا مشخص شده این تیکه مسئولیت مستقیمش با قوه قضایی است، این تیکه مسئولیت مستقیمش با کیه، این تیکه اگر اینها مطالبه صحیحی توش اتفاق بیفته بعد فضای عمومی شهر از یله و رها بودن در میاد، بعد تازه شما تو مسیری قرار میگیرید که بتونید اون کار تذکر لسانی که بسیارم مهمه بسیارم صحیحه اصلا ما نمیتونیم امر به معروف رو بذاریم کنار. دیدید الان یه حسی پیش اومده، آدم ها میگن امر به معروف کنیم جواب نمیده، تأثیر نداره. اینا مال اینه که همه چیز در جای خودش قرار نمیگیره. واقعی بحثو میذارم برای بعد، چقدر وقت دارم که یه اشاره به اون قسمت هم داشته باشم؟ پس هیچ، پس 3 دقیقه استفاده میکنم. 3 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، برادران گرامی، دیروز من عرض کردم که حجاب رو یک بار به عنوان یه قانون درون دینی شما بررسی میکنید. این بحث هم دیگه بحث علمی فرهنگی آسیب شناسی اجتماعی ربطی به مسئله قانون و حکم خدا و اینا نداره. یه بار شما مسئله حجاب رو به عنوان یه قانون درون دینی در داخل کشور بررسی میکنید که اون خودش ابعادی داره. یک بعدش همین مسئله قانون بود که گفتن داخل کشور خودش ابعادی داره، یه بعد شما یه اشارهایی کردیم ابعاد دیگه‌ش هم باید بررسی کنیم. اما یه بار شما مسئله حجاب رو فراتر از جغرافیای ایران، فراتر از جغرافیای دینی اسلام، فراتر از جغرافیای مذهب تشیع و فراتر از حتی نوع فرم زندگی اقلیم ها، یک کسی تو استوا، یک کسی تو سیبریه، یک کسی تو اروپا، یک کسی تو آمریکا که سرخ پوسته، یک کسی تو ایرانه، یک کسی تو فلات تبته، از همه اینها فراتر کمانتر. من چون وقت ندارم تیترهاشو میگم زیر اینها چی باید بنویسیم دیگه میمونه تا وقتی که بشه. خواهران عزیز، اتفاقی که امروز ما شاهدش هستیم که گفتم بچه تو جلسه نباشه نیست، یعنی راه هوا خدای نکرده نه میگم بالاخره شما مراقب باشید من یه مفاهیمی رو به کار نبرم که برای سنی خوب نیست، خدای نکرده ظرف کسی رو خراب کنیم، خدا ظرفمون رو خراب میکنه، اینو بدونید. ببینید ما یک روالی رو داریم الان مواجهیم باش تو دنیای فعلی که این روال شروعش از قرن 16 میلادی بوده. شروع این روال از قرن 16 میلادی بوده، اون هم ابتدا با هجوم به مقدسات مسیحیت. من بحثم مسئله عفاف و حجاب ها، سایر مقدسات و کار ندارم. بر اساس مستندات تاریخی اولین بار در اواخر قرن 15 و اوائل قرن 16 که اون روز از هنر 3 ابزار روی زمین بود، یکی تندیس و مجسم سازی، یکی نقاشی و یکی هنر ادبیات، نثر و نظم. در اواخر قرن 15 و اوائل قرن 16 اولین بار مجسمه های حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، مجسمه نقاشی یا متن ادبی حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، یا بعض حواریین بزرگ حضرت عیسی مثل یوحنا، مثل لوقا که انجیلا بهشون منسوبن، متا، به صورت عریان کامل کشیده و طراحی شد. خواهران عزیز، برادران گرامی، این حرفایی رو که دارم الان میزنم مستنداتش از خود مغرب زمینه ها. من یک کلمه بر اساس تاریخ نگاری دانشمندان ایرانی و داخل کشور حرف نمیزنم. مجسمه های مردان به صورت لخت و عریان یا نقاشی و عکس و مجسمه حضرت مریم سلام الله علیها به صورت نیم عریان، نیم تنه به بالا کشیده شد، طراحی شد. پس شروع از هجوم به دین بود حضرت عیسی. بعد از این مسئله این روال ادامه پیدا کرد. فکرم صدقم تمام تندش کنم. این روال ادامه پیدا کرد. متغیرهای دیگری به مسئله اضافه شد، مثل صنعت، مثل اقتصاد. این متغیرها باعث شد که نوع پوشاک و نوع قیافه ظاهری زن ابتداءً و عمدتاً در کشورهایی مثل فرانسه، انگلیس، بعد به کشورهای دیگه‌ای مثل اسپانیا، ایتالیا، آلمان و بعد کشورهای دیگه توسعه پیدا کنه. اوائل رو دارم میگه، بعد که آمریکا اومد و دیگه گوی سرقت رو بود. و ما شاهد در گام اول گفتگوی صریح و بیپرده در مورد پوشش کم و مسائل شهوانی باشیم در جامعه. تا قبل از او سابقه نداشته. این موج که من ریزش نکردم در قرن 17 اولین اثرش این بود. اولین اثرش در قرن 17 این بود. زنی که الان عکسهاش موجوده، اسنادش موجوده، زنی که دامنش مچ پاش رو هم می گرفت، یعنی پای زن وقتی زن می ایستاد معلوم نبود، در قرن 17 یک وجب دامن اومد بالا، روی مچ پا قرار گرفت. در اواسط قرن 18 و اوائل قرن 19 اولین بار دامن تا زیر زانو متولد شد، نه تا بالای زانو، تا زیر زانو. و برای آوردن زن به کارخانه
مثلا تو فضای جنگ جهانی به خاطر که قیمت تمام شده محصولی که کارگرش زن باشه پایین‌تر از مرد بود، زن برای اولین بار لباس تنگ پوشید.
جنگ جهانی 80
به خاطر اینکه مشکلات اقتصادی من نمی‌رسم ریس کنم، فقط اینا رو دارم فهرست میگم، اسنادش موجوده. زن اولین بار لباس تنگ پوشید. بعد از لباس تنگ پوشیدن مسئله آزاد سازی حضور در سواحل مطرح شد. مقاومت جدی در مقابلش بود تا حدود 20 سال، بعد از او یواش یواش رها شد. این روال ادامه پیدا کرد تا امروز که ما مواجهیم با سواحل آزاد. ورودی ساحل گیت هست، پول میگیرن که زن و مردی که میخوان وارد ساحل بشن باید لخت مادرزاد باشن. این فرایندیه که دنیا طی کرده. این اتفاق چند عامل توش دخیل بوده. یکی عامل فرار از دین که شروع رنسانس و انقلاب صنعتی با او بوده. یکی عامل بهینه‌سازی اقتصادی، یکی عامل نظام سرمایه‌داری برای سود بیشتر. امروز عامل چهارمی وجود داره به نام امپراتوری رسانه‌ای. لذا مسئله بی‌حجابی و بدحجابی یک مسئله چهار قرن اخیره، اصلا ربطی به اسلام نداره و اسناد قطعی تمامی ملل و ادیان تا قبل از این چهار قرن پوشش کامله. جالبه که بدونید روبنده و پوشیه مال ما نبوده. در تمامی این مجامع ما این رو داشتیم. دیدید این فیلم های قدیمی رو، مثلا قصه های جزیره، کلاهی که می پوشن زنها روش یه حالت تور هست. ها؟ این دوران رقیق شدن ماجرای روبنده است. این یه سیری رو طی کرده. ویلدوران تو تاریخ تمدنش میگه در روم زنان پوشیه ای مینداختن که فقط به اندازه سوراخ چشمش باز بود. ویلدوران یه آدم ملحد پوزیتویست ضد خدا آنتی دینه تو تاریخ تمدن. پس مسئله حجاب اصلا مسئله ما نبوده. خان آخرشم بهتون بگم، امروز دوباره یک گروه ها و انجی او هایی و جالبه از خود آمریکا هم شروع شده مسئله بازگشت به حجاب. کتاب و مقاله و ژورنال علمی دارن اینا. عبارت هاشون موجود بود، نمیرسم براتون بخونم. این قضیه که گفتم بازگشت به حجاب تقریبا حدود 5 ساله که بولد شده و این کسانی که دارن این کار رو انجام میدن و طرفدارانی دارن، اینها مدعین که ما از 10-15 سال پیش این حرکت رو شروع کردیم. و جالبه آخرین جمله من، خواهران میدونید تمام این شهوترانی و شهوتگساری بی حد و هست در مسئله زن توسط فمینیست ها توسعه پیدا کرد تو اروپا. جوابم رسید؟
بله.
جریان فمینیست خودش حدود 20 و چند شاخه داره. شاخه افراطی و آلوده او شاخه لزبیانیسمه که این واژه اسم برای همجنسگرایی زنان تو اروپا. جریان فمینیست و مسئله دفاع از حقوق زن رشد کرد با مسئله دفاع از حقوق زن، اما آخرش به این خان رسید. حالا دوباره همین ادعایی که گفتم تو آمریکا جریان بازگشت به حجاب دارن طراحی میکنن، حجاب و عفاف به حالا به قرائت خودشون، اینها خودشون رو یک شاخه از فمینیست میدونن. یعنی میگن ما برای دفاع از زن داریم این کارو انجام میدیم. میدونم اینا ادعاه، ای کاش میرسیدم یکی دو ساعت فقط براتون عبارت میخوندم، عبارت با آدرس و صفحه، تا می دیدید بشر دوران جوانیشو داره طی میکنه، تو دوران عاقل شدنش دوباره سر سفره خدا داره برمیگرده. و السلام علیکم و رحمت الله.
برای این مسئله کس خواست دنبال کنه
مختلفه، تیکه تیکه از گفتم سر گفتم تاریخ تمدن ویلدورانت خود پخشه. مثلا ویلدوران تو جلد یک داره، توی عصر ولتر داره، تو جلدهای مختلف به مناسبت بحث کرده، چون هر قومی رو که ویلدورانت بحث میکنه شروع میکنه تمام ابعادش رو بررسی کردن، یکی از ابعادش مسئله پوششه. مثلا در مورد شرقی ها که میاد، در مورد ایرانی ها که میاد، در مورد سرخپوستا که میره، در مورد جزایر مالی که میره، در مورد سرخپوستان که میره، در مورد هر کی که میاد قسمت پوششش هم بررسی میکنه، لذا پخشه توی کتاب.
بفرمایید. بس و تمامون، اگر که شما فرصت داشته باشه، خانوم هم دوست دارن ادامه دار باشه، شنبه همه ساعت همین بس و کاملش کنیم انشاءالله.
من اگر اجازه بدید یه سبک سنگینی بکنم، چون من برنامه دست خودم نیست، منیجر و رئیس برنامه ها آقای فخریان، ایشونم به هزار نفر قول داده، به خیلی هم نتونسته قول بده. ببینیم برنامه چگونه است، هماهنگ میکنه.
جمعیت نرفتن اعلام کنیم اگر که شما
ببینید. پس بذارید، اشکال
نداره.
فقط به شرط این که من سر پا بمونم ها. این
بعد از اون راجعا ساعت 5 تکیه هم بازی طبقه دوم برای بام دوم برنامه دارم. تکیه هم
ساعت 5 تکیه
هم ساعت نماز افتاد هم
ساعت نماز افتاد. سلامت
باشه و دیگر رو بشه از من حادثه رو میرونم محمد محمد
دامه پس جلسه شبه شنبه ساعت 9 ساعت 10 آقا حسین بریم.